ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. گروه 4 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه میدهد. وزیر خارجه آمریکا از سکوت علی خامنه ای در قبال آزار مسلمانان توسط دولت چین انتقاد کرد. و سعید کنگرانی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران درگذشت. گروه 4 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سطح وزرا تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه روز دوم مهر در نیویورک برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از یک منبع دیپلماتیک، قرار است فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست حاضر شود. راه‌های حفظ برجام پس از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا از جمله محورهای گفتگو در این نشست خواهد بود. برجام توافقی بود که در نتیجه گفتگو میان اعضای 5 به علاوه 1 در سال 1394 حاصل شد، اما در بهار سال جاری رئیس جمهوری وقت آمریکا تصمیم گرفت به دلیل وجود آنچه او آنها را نقص نامید از این توافق خارج شود. از آن زمان تا کنون گروه 4 به علاوه 1 شامل روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا تلاش در حفظ این توافق هسته‌ای صلح‌آمیز دارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سکوت ایران در قبال سرکوب هزاران مسلمان در کشور چین اشاره و از آن انتقاد کرد. آقای پومپئو در توییترش نوشته است که علی خامنه‌ای خودش را رهبر جهان اسلام می‌داند، با این حال در قبال آزار و بازداشت هزاران مسلمان توسط دولت چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، سکوت کرده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از هشتگ فارسی رژیم ریاکار استفاده کرده. دفتر آیت الله خامنه ای هنوز واکنشی به این توییت نشان نداده است. آمریکا این روزها مشغول بررسی تحریم های علیه دولت چین بابت اقدامات این دولت علیه اقلیت های مسلمان است. ماه گذشته میلادی یک کمیته سازمان ملل اعلام کرد که دولت چین بالغ بر 2 میلیون مسلمان اویغور را در کمپ های بازپروری در غرب چین تحت بازداشت نگه داشته است. دولت چین گزارش‌های مربوط به تبعیض مذهبی و آزار و اذیت اقلیت مسلمان را تکذیب می‌کند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش جمشید زند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیام توییتری خود که با هشتگ رژیم ریاکار همراه شده است، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که تاکنون هیچ واکنشی به بازداشت و حبس هزاران مسلمان اویغور در چین نداشته است. آقای پومپئو در این پیام همچنین اشاره کرده که چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است. در این توییت آمده است: خامنه‌ای خود را رهبر جهان اسلام تصور می‌کند، اما در حالی که چین از خریداران بزرگ نفت ایران صدها هزار شهروند مسلمان خود را بازداشت و زندانی کرده، رژیم او سکوت کامل اختیار کرده است. پایان نقل قول. کمیته حذف تبعیض نژادی در سازمان ملل در اوایل شهریور ماه ارزیابی کرده بود که از 10,000 تا 1,000,000 مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منطقه علیه غربی چین در بازداشت به سر می‌برند. در همین زمینه روز چهارشنبه گذشته نیز گزارشی منتشر شد که حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. وزارت خارجه آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز نیز در همان روز از وضع این مسلمانان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل اعلام کند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و میگوید انتقاد از استان سینکیانگ کار نیروهای ضد چین است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها درباره وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین که پیش از این ترکستان شرقی نامیده می شد، وسعتی بیش از خاک ایران دارد. حدود نیمی از 22 میلیون جمعیت این منطقه به زبان ترکی اویغوری سخن می گویند و عربی نیز زبان مذهبی آنهاست.
سعید کنگرانی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما گزارش داده که آقای کنگرانی ظهر روز جمعه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت است. همکارم مهدی تاهباز اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره کارنامه آقای کنگرانی و خصوصیات کاری او بیشتر صحبت کنیم. مهدی، اول اگر جزئیاتی بیشتری هست درباره درگذشت آقای کنگرانی بگو تا بعد بپردازیم به کارنامه ایشون.
همونطور که خبرگزاری‌ها نوشتن، به دلیل ایست قلبی آقای کنگرانی فوت کردند و چیزی که حالا نزدیکان آقای کنگرانی طی این سالها گفتن جسته و گریخته اینکه ایشون دچار افسردگی شدید بوده و به خاطر همین مسئله بوده که بعد در اثر سکته قلبی فوت کردنش.
خب سعید کنگرانی زیاد کارنامه شلوغی نداشته، زیاد
کارنامه قطوری نداره، خیلی کارنامه خلوتی داره،
کار نبوده. اما حالا بپردازیم به این که ببینیم اول قبل از انقلاب در واقع چه کارهایی رو انجام دادن. من میدونم که تو بیشتر
سعید کنگرانی خیلی زود شروع کرد، خیلی زود به اوج رسید، خیلی زود تموم شد دوره کارش و خیلی زود هم از دنیا رفت. ایشون فقط 64 سال داشت وقتی که امروز فوت کردن. آقای کنگرانی 16 سال بیشتر نداشت که تو فیلم رضا موتوری مسعود کیمیایی نقش کوتاهی رو ایفا کرد. نقش بعدی به خلوتی کارنامه آقای کنگرانی اشاره کردی، با اینکه کارنامه شلوغی نداره ولی با کارگردانی مهم میکارگرده. کلن توی 8 فیلم توی 8 فیلم بازی کرده که ناصر تقوایی هست، مسعود کیمیایی هست، داریوش مهرجویی هست، خسرو حریتاش هست و از این حیث با آدم های مهم میکار کرده. سال 53 آقای کنگرانی دومین فیلمش رو بازی کرد، دایره مینای داریوش مهرجویی، که باز هم به یه بدشانسی آورد آقای کنگرانی که این فیلم توقیف شد و 2-3 سال بعد نمایش داده شد. سال 55 دایجان ناپلئون رو بازی کرد، به اوج شهرت رسید. بعد از اون بلافاصله سال 56 در امتداد شب رو بازی کرد که دیگه قله اوج محبوبیت و شهرت بود، ولی بزرگترین بدشانسیش این بود که خورد سال 57 به انقلاب و توی اون سالهای شلوغی های انقلاب بین سالهای 57 تا 59-60 2-3 تا فیلم دیگه تونست بازی بکنه که آخریش فیلم گرداب حسین دوانی بود که سال 61 بازی کرد، اون فیلم هم توقیف شد.
مهدی، کی سعید کنگرانی مهاجرت کرد از ایران؟
آقای کنگرانی
تو من میدونم 15 سال خارج از کشور زندگی کرد.
بله اواسط دهه 60 بعد از اینکه سال 61 فیلم گرداب رو ایشون بازی کرد و فیلم توقیف شد، توی اون 3-4 سال بعدی خیلی تلاشای انجام شد که بازی کنه توی یک سری فیلم ها که مهمترینش فیلم مادر علی حاتمی که آقای علی حاتمی می‌خواستش که نقشی که بعداً امین طارق بازی کرد رو توی اون فیلم بده آقای کنگرانی. وقتی دیگه ناامید شد کلاً از اینکه بهش اجازه فعالیت توی سینما داده بشه، ایشون مهاجرت کرد و رفتش آمریکا. سالهای سال خبری از ایشون نبود و هر از گاهی شبکه‌های لس آنجلسی فقط تو برنامه‌هایی که می‌آوردن بله یک مصاحبه کوتاهی با ایشون انجام می‌دادن. و تا اینکه سال 83 فیلم ازدواج به سبک ایرانی ساخته حسن فتحی به تهیه کنندگی مرحوم علی معلم، که علی معلم خیلی خیلی تلاش کرد برای اینکه بتونه مجوز بازی آقای کنگرانی رو بگیره، سال 83 تو اون فیلم بازی کرد. باز هم به خاطر بازی آقای کنگرانی اون فیلم 2 سال توقیف بود و سال 85 بالاخره تونستش که مجوز نمایش پیدا بکنه. بعد از اون هم باز دوباره اجازه بازی و فعالیت توی سینما رو ندادن به آقای کنگرانی و یه چیزی حدود شاید بیش از یک دهه دیگه هیچ خبری نبود از آقای کنگرانی، تا اینکه حدود 2 ماه پیش بود که بعد از مدت‌ها یک خبری اومد که آقای کنگرانی رفته روی صحنه تئاتر توی تهران، داره توی نمایشی به اسم نیرنگ اورنگ، یک نمایش موزیکالی بود، یک نقشی رو به سعید کنگرانی داده بودند و یه چیزی حدود 1 ماه 20 روز اینها روی صحنه بود در تهران.
مهدی، به جز اون هم ظاهرا قرار بود که در رقص روی شیشه بازی بکنن در شبکه
نمایش خانگی. بله.
اون کار به کجا کشید؟
یک سریالی بود که قرار بود مهدی گلستانه بسازه، قرار بود یک سری بازیگرا مثل بهرام رادان و یک سری بازیگرای دیگه بازی بکنند. اگر این روزها دیده باشی محصولات شبکه نمایش خانگی که میمونده دست بازتره توش، اون محدودیت‌هایی که توی سینما یا تلویزیون وجود داره توی شبکه نمایش خانگی وجود نداره. قرار بود سعید کنگرانی بازی بکنه که متاسفانه عجل مهلت نداد.
بله، سپاسگزارم مهدی تاهباز و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران که همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. خشایار دهقان 28 سال دارد. اهل درس و کتاب است، علاقمند به موسیقی و تار می نوازد. او اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. درگیری‌هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند ماه سال 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. خشایار دهقان هم یکی از این افراد بود که به همراه دیگر همکیشان خود در اعتراض به آنچه فشار بر نورعلی تابنده قطب دراویش و نیز سرکوب و فشار بر سایر دراویش خواندند دست به تجمع زده بودند. خشایار دهقان زمانی که بازداشت شد دانشجوی سال آخر دکترای برق و الکترونیک دانشگاه تهران بود و روی تز دکترای خود کار می‌کرد. او در زندان هم کار بر روی تز خود را ادامه داد تا اینکه پس از مدتی واحد آموزش دانشگاه تهران به خانواده‌اش اعلام کرد که خشایار دهقان از دانشگاه اخراج شده و دیگر لازم نیست تز خود را تمام کند. اما این پایان ماجرا نبود. برای خشایار دهقان پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و در حالی که این درویش گنابادی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به برازجان صادر شد. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی. در صورت تایید این حکم، خشایار دهقان باید تا 35 سالگی در زندان بماند.
آخرین خبر این که وزارت کشور بحرین روز جمعه در بیانیه اعلام کرد خبر ورود 14 ایرانی به بحرین با گذرنامه جعلی و آسیایی و دستگیری آنها کاملا مستند است و این کشور میتواند این مسئله را ثابت کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 18 شهریور گفته بود که به دلیل عدم وجود هر گونه اطلاعات بیشتر ادعای بحرین غیر قابل تایید و اتکا است. آقای قاسمی گفته بود که ایران و بحرین سالهاست رابطه ای ندارند و دولت منامه به شهروندان ایرانی روادید نمی دهد. بحرین مدعی است که این 14 نفر با نامهای غیر واقعی و گذرنامه‌های جعلی و با کمک برخی افراد بحرینی ایرانی الاصل وارد این کشور شدند و بر اساس تحقیقات این کشور مطمئن است که این افراد ایرانی هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. لطفاً با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید از طریق این شماره 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.